بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل محمد محمد. خب، بحث ما درباره فرمایشات محقق خویی رضوان الله تعالی علیه به آخوند بود. ایشان به بخش دوم فرمایشات آخوند اشکال گرفتن. بخش دوم این بود که آیه آخوند می‌فرمود اگر ما فرض کردیم دو تا غرض مستقل داریم، مثلا حالا وقتی اطراف واجب تأخیری دو تاست، ما رو دو تا، اگه سه تا سه تا، چهار تا چهار تا، اگر ما دو غرض مستقل داشته باشیم که هر کدوم از اون اغراض از طریق فعلی تأمین میشن، برخلاف فرض اول که یه غرض بود میخواستیم از طریق دو فعل تأمینش کنیم که بحث الواحد پیش میومد. در فرض دوم ما دو غرض داریم، دو تا معلول داریم که هر کدومشون هم علت خاص خودشو داره، اما چون این دو تا معلول و دو تا غرض با هم تضاد دارن و مقتضیات با هم تضاد دارن، مکلف نمیتونه جمع کنه بین این دو تا مقتضا، ولذا شارع مقدس برش واجب کرده که یکی رو تأمین کنه، برخلاف واجب تعیینی که باز مثلا دو تا معلوله با دو تا علت ولی چون تضاد ندارن شارع گفته هر دو تا رو انجام بده. در واجب تأخیری به جهت تضادی که بین اغراض و مقتضیات وجود داره ما نمیتونیم به مکلف بگیم برو دو تا رو تأمین کن، مجبوریم بگیم یکی رو تأمین کن. اهمیتی در بین نیست، دوتا در یک رتبه از اهمیت قرار دادن، میگیم مخیری یکی رو انجام بده. محقق خویی عرض شد سه تا اشکال تا الان از ایشون خوندیم. یکی میگفت این خلاف ظواهر ادله است، دو این که من نمیتونم بفهمم، ایشون میفرماد که چطور بین افعال تضادی نیست اما بین مقتضیاتشون تضاد هست، که اینم توضیح دادیم. یه بار تضاد بین خود افعاله، مثلا صلات و ازاله قابل جمع نیستن، خب یه بار فرض بر اینه که خود افعال با هم تضاد ندارن، اگر خود افعال با هم تضاد ندارن چطور مقتضای اون افعال، مقتضیها که تضاد نداشته باشن، چطور مقتضاها و اون اقراض و مصالحی که بر افعال مترتب میشه اینا با هم تضاد داشته باشن. ایشون میگفت این معقول نیست، مثل انیاب اقوال میمانه. اشکال سوم این بود که محقق خویی رضوان الله تعالی علیه فرمودن در فرض ترک هر دوتا ما باید تعدد عقاب داشته باشیم. توضیح هم دادیم که این بحث تو ترتب هم بود و این اشکال اتفاقا اشکال آخونده به ترتب، اول کسی که این اشکال رو مطرح کرد به شکل رسمی آخوند بود که میگفت ما به استادمون اشکال میگرفتیم که شما که ترتب قبول دارید میگید اهم یعنی ازاله واجبه و این اسیته فمهم فصل مهم واجب میشه. خیلی خوب، حالا اگر دوتا رو ترک کرد باید قائل بشید به تعدد عقاب، و چون این قدرت بر انجام یکی بیشتر نداره تعدد عقاب غیر عقلائیه. آخوند حرفش اونجا این بود، توضیح دادیم. محقق خویی میفرماد این مسئله اینجا هم پیش میاد، این مسئله اینجا هم پیش میاد، به خاطر اینکه بالاخره دو تا واجب داریم در عرض هم، اگر یکی رو انجام بده معذور در ترک دیگریه، چون قدرتش یه قدرت بیشتر نیست نمیتونه دو تا رو انجام بده، اما اگر فرض کردیم هر دو تا رو ترک کرد باید قائل به تعدد عقاب بشیم. یه نکته ای فقط از بحث ایشون باقی موند، این نکته هم اضافه کنیم که امانت فرمایش ایشون رعایت بشه. یه فرق کوچکی بین اینجا و ترتب هست که ایشون هم متعرض شده، و اون فرق اینه که در ترتب مخالفت با دو تا امره، ولی در اینجا چون ترتبی در کار نیست مخالفت با یه امره و با یه ملاک الزامیه. یعنی فرقی که اینجا با ترتب داره اینه، چون اینا در عرض همه فرض بر اینه، اینجا نمیتونیم بگیم ترتب که بگیم اول اهم بعد در رتبه اسیان اهم مهم، اینطوری نمیگن. تو ترتب مسئله اهم و مهمه که دوتا امر درست میکنیم، یه امر به اهم یه امر به مهم. اینجا اینطوری نیست. پس چی داریم اینجا؟ اینجا یه امر به مثلا واجب الف داریم، در فضای امر به واجب الف چون تو همون رتبه است دیگه، امر به واجب ب نداریم. اینطوری میشه وقتی امر به واجب ب نداشته باشیم، واجب ب یه ملاک داره فقط، ولی ملاکش ملاک الزامیه. ملاک الزامی تفویتش استحقاق و عقوبت داره پیش همه، و اینم درست فرمایش آقای خویی در جای خودش، فرقی نیست که ما ملاک الزامی رو تفویت کنیم یا اینکه مخالفت با امر کنیم. چون حاکم در وادی امتثال عقله، عقل میگه چه فرقی میکنه شما با امری مخالفت کنید یا با ملاک الزامی مخالفت کنید، فرقی وجود نداره بین تفویت ملاک الزامی و بین خلاصه امر، هیچ فرقی نیست. و مثال معروف و عقلایی هم داره که اگر کسی مثلا متوجه شد فرزند مولا داره غرق میشه، مولا حواسش نبود که بهش دستور بده انقذ، حواسش نبود، اما او داره غرق میشه و چون او داره غرق میشه یقین داره که مولا راضی نیست که بچهش غرق بشه، فقط حالا مولا چون توجه نداره به این طرف مثلا رودخونه که ببینه بچه داره غرق میشه، دستوری صادر نکرده ولی باید بره نجاتش بده، و اگر نجاتش نده این عصیان کرده یک ملاکی رو که یقین داره از نظر مولا این ملاک تحصیلش لازم، میان استحقاق و عقوبت وجود داره. و استحقاق و عقوبت فرقی درش نیست بین این که امری وجود داشته باشه که من با اون امر مخالفت کنم یا نه، امر نیست اما ملاکی وجود داره که اون ملاک، ملاک در واقع مهم و لازم و استیفایی است که مولا راضی نیست به ترک این ملاک. عقل میگه شما حجت بر تمام باید تحصیل کنی این ملاک رو. در ما نحن فی فرقش با ترتب همه یه جمله است. در ترتب دوتا امر داشتیم بنابر قول به ترتب، در اینجا یه طرف امر داریم یه طرف ملاک داریم، و اگر کسی ترک کرد باید قائل به استحقاق و عقوبت بشین. محقق خویی رضوان الله تعالی علیه خیلی قشنگ و دقیق میخواد با آخوند اشکال کنه، بگه اون تعدد عقابی که شما باش ترتب و خراب کردی اونجا یقه شما رو میگیره، شما اینجا دارید واجب تأخیری را به گونه ای تصویر میکنی که تعدد عقاب درش هست، ترتبی نداره دیگه. یعنی تنزل، منظورتون تنزل، یعنی ایشون اولش که گفت من اصلا تضاد بین دوتا مصلحت رو در جایی که تضاد بین افعال وجود نداره تعقل نمی کنه. اما حالا اگه تعقل هم کردیم چنین تضادی را، یعنی قبول کردیم که تضاد بین مقتضیات در جایی که بین مقتضی ها تضاد نیست درسته، باز گیر میکنیم تو تعدد عقاب در فرض ترک هر دو. و خب قطعا تو واجب تأخیری کسی چنین فتوایی نمیده. تو واجب تأخیری، واجب تأخیری واجبی است که اگر همه را ترک کردی یه عقاب بیشتر نمیشه، اگر همه را ترک کنی یه عقاب بیشتر نمیشه، چون قطعا در واجب تأخیری حکم اینه که یک عقاب انده ترک همه هست. ایشون میخواد بگه پس این تصویر ثبوتی آخون غلطه، این واجب تأخیری نیست، درست نیست. یه اشکال چهارمی هم ایشون داره، این اشکال چهارم هم اشکال مهمیه که تصویر بشه. ایشون میخواد بفرماد که وقتی ما میگیم دوتا مقتضا با هم تضاد دارن، یعنی با هم جمع نمیشن، دوتا مصلحت، دوتا ملاک، دوتا مقتضا، اینا با هم جمع نمیشن، ایشون میفرماد این دو جوره. یه بار مطلقا جمع نمیشن، مطلقا جمع نمیشن در مقابل تفصیلی است که الان میدیم. اگر مطلقا جمع نشن خب یه حکم داره که حالا میگیم، اما گاهی وقتا جمع نشدنشون اینطوریه که اگه مترتب باشن جمع نمیشن. مثلا مترتب باشن یعنی این، یعنی یه بار یه طوریست که من اگر مثلا اول آب خوردم بعد نمیتونم دوغ رو بخورم. دوغ مترتب بر آب که آب رو اول استفاده کنم بعد دوغ رو استفاده کنم امکان نداره، مترتب قابل انجام نیستن. مثلا ظرفیت معده طوریه که اگر یکی رو خوردی دومی رو نمیتونی بخوری. این جمع نشدنشون از باب اینه، پشت سر هم باشن جمع نمیشن. اما فرض اینه که اگه با هم انجام بدم میشه، مثلا اینطوریه. در پس یه بار اینطوریه که عدم امکان اجتماع و تضاد این دوتا قرض و دوتا ملاک و دوتا مقتضا در فضای اینه که پشت سر هم انجام بشن، مترتب باشن، یه بار اینطوریه، یه بار نه اصلا مطلقا چیز نیستن، مطلقا قابل چیز جمع نیستن. محقق خویی میفرماد که اگر فرض کنیم تضاد دوتا ملاک و تضاد دوتا مقتضا به شکل اوله، یعنی به این شکل که ترتبشون منشأ اشکاله، اگر فرض اینه، خب نتیجه این حرف اینه که مولا باید دستور به جمع بده، باید بگه با هم انجامشون بده، باید دستور بده به اینکه جمعشون کن با هم، مترتب انجام نده که نشه، با هم انجامشون بده، باید این کارو بکنه مولا، چاره ای نیست. چرا باید این کارو بکنه؟ چون اگه این دستور رو نده سبب تفویت ملاک ملزم شده. فرض بر اینه که دوتا قرض داریم، دوتا الزامی تحصیلش، و اگر مکلف با هم انجامشون بده مشکلی ندارن با هم. اگر فرض این شد که دوتا قرض داریم که این دوتا الزامی هن، اولا قابل جمع هن به شکلی که دفعتا واحده با هم انجام بشن، خب مولا باید همین دستور رو بده، مولا باید دستور بده که با هم انجامشون بده. خب این فرض خلاف ظاهر ادله است، واجب تأخیری این نیست. این طوری نیست که اینجا مولا دستور جمع داده باشه. ایشون میفرماد این فرض اول، که این فرض خیلی خلاف ظاهره، خلاف فرض اصلا بحث ماست. اما اگر شما بگید بابا مولا نگفته جمع کن، چون تضادشون مطلقاست، تضادشون فقط به خاطر ترتبشون نیست، تضادشون اینطوری که اصلا نمیشه با هم باشن، نه مطلق، نه با هم، نه دفعتا واحده، نه پشت سر هم، اصلا راه نداره. محقق خویی میفرماد اگر مسئله به این برمیگرده که یک تضادی داریم که این تضاد مطلقا وجود داره، خب میدونید نتیجه این حرف چیه؟ نتیجه این حرف اینه که باید بگیم اگر آدم اطراف واجب تخییری را همه را با هم انجام داد امتثال نکرده باشه. فرض کن یک کسی تو واجب تخییری جمع کرد، بین القصر و الاتمام جمع کرد، بین خصال کفاره جمع کرد. اگر بین القصر و الاتمام جمع کنه یا بین خصال کفاره جمع کنه، همه میگن امتثال کردی دیگه. حالا اگه نگیم بهش آفرین و بارک الله هم بگن، اقلا امتثال قائله. محقق خویی رضوان الله تعالی علیه میگه ببینید تو فضای فرمایشات شما، تو فضای استدلال شما، که این تضاد یه طوریست که مطلقا با هم جمع نمیشن، راه نداره اصلا تو عالم ثبوت اینا رو با هم جمع کرد، باید امتثالی تحقق پیدا نکرده باشه، چون تضاد مقتضاها سبب شده شما تو جمع خرابشون بکنی. بنابراین ایشون میفرماد ببینید ما گیر میکنیم، اگر تضاد
در فرض ترتب مولا باید دستور به جمع بده که خلاف بحثه. اگر تضاد مقتضاها مطلقاست باید امتثال مطلقا شکل نگیره وقتی جمع میکنی بین اینا. ملاحظه میکنید اشکال سوم ناظر به حیث ترک و عقاب بود، از حیث عقاب و ترک اینا را یقه به اصطلاح آخوند رو گرفت. اشکال چهارم تو حیث انجام و جمع ایناست، یا باید جمعشون واجب باشه به گونه ای که اگه یکیشون هم ترک کردی معاقبی، یا باید جمعشون مخل به امتثال باشه، چون فرض بر این که مطلقا با هم تضاد دارن. لذا محقق خویی رضوان الله تعالی علیه با این در واقع اشکالات اربعه، یک خلاف ظاهر ادله است، ظاهر ادله، دو اصلا ثبوتاً تضاد بین مقتضا در جایی که بین مقتضیات تضادیست قابل تعقل نیست، انیاب اقوال، سه بحث تعدد عقاب در ترک که اطراف، چهار عدم تحقق امتثال عند جمع اطراف. خیلی مرتب و منظم بخواد بفرماد این فرمایش آخوند راه به جایی نمیبره. فرمایش دوم آخوند، فرمایش اولم که نقد کرد اینطوری، میمونه فرمایش سوم آخوند که آخوند فرمایش سومش این بود که این بخش دوم که میشه واجب تخییری و تخییر شرعی، بازگشتش به فرض اول از فروض خمسه آخونده و بازگشتش نمیتونه به احدهما یا احدها برگرده به عنوان به اصطلاح انتزاعی یا به فرد مردد، که آخوند گفت اون دوتا فرض غلطن، لذا بازگشت این تحلیل ما در قسم دوم برمیگرده به فرض اول از اون فروض خمسه اثباتی آخوند در واجب تخییری. آی خوی اینو دیگه بررسی نمی کنه. چرا؟ نه ثبوت اینا رو خراب کرد، دیگه قول خودشون میفرماد، میخواد قول خودشون بفرماد که حالا نظریه مختارشون در واجب تخییری. ما قبل از این که نظری مختارهای خویی رو عرض کنیم و برای آن که این فرض دوم آخوند که ایشون نقد خیلی فنی کرد مخصوصا تو تعدد عقاب و عدم تحقق امتثال، اینطوری ترک همه باید تعدد عقاب بیاره، فعل همه باید امتثال خراب کنه، این حسیله اشکال ایشون اینه. سهش میشه تعدد عقاب عند ترک جمعی، چهارش میده عدم تحقق امتثال عند فعل جمعی. بر این که ما جواب این رو یعنی بررسی کنیم فرمایش ایشون رو ببینیم بالاخره اشکال محقق خویی به این فرض آخوند وارده یا وارد نیست و زمینه هم فراهم بشه برای این که نظری مختار ایشون رو بگیم، یک در واقع مذهب ثانی رو ایشون مطرح میکنه، اونم عرض کنم چون اون تو همین فضای تعدد عقاب و عدم تحقق امتثاله، عرض میکنم میبینید بعد همه رو با هم یعنی این تیکه دوم رو با هم بررسی میکنیم. محقق خویی اگر مراجعه فرموده باشید محاضرات وقتی میخواد کل بحث واجب تخییر رو بگه، مذهب سومش آخوند بود که ما به خاطر اینکه کفای مبنامونه اول گفتیم. دو تا مذهب دیگه هم اینجا تو بحث واجب تخییری مطرح کرده، خوبم طرح کرده، ثبوتی هم هستن مذاهب، تا بعد قول مختارش رو بگه. مذهب اول که طرح کرده ایشون، خب یه مطلبی است که از زمان صاحب معالم هم مطرح بوده، کسی هم قائل بهش نیست، به هر کی هم گفتن گفتن من اینو نمیخوام بگم، ایشون ما دیگه ولش میکنیم دیگه خیلی طولش نمیدیم، چون ایشون همین حرف واضح البطلان رو خیلی خوبم نقدش کرده، چون هیچ کس دنبالش نیست ما هم کارش نداریم. ولی مذهب دومی که نقد کرده نظریه استادش محقق اصفهانیه، یعنی شاگرد آخوند، اونو ما میخوایم یه مقداری اشاره بهش بکنیم که خوب فهمیده بشه فرمایش محقق خویی به حقش ادا بشه. مذهب اول رو در حد اشاره ایشون ورودشون به واجب تأخیری نه الواجب التأخیری قد اختلفت العلماء فيه الى عدت آرا. المذهب الاول، مذهب اولو میگه که خلاصش هم همینه که گفتن واجب تأخیری یعنی این که هرچی مکلف اختیار کرد همون واجبه، یعنی وجوب معلق بشه به اختیار مکلف. این وجوب به چی میخوره؟ به هرچی تو خواستی. مثلا تو که مخیر بین قصر و اتمامی، اگه قصر رو اختیار کردی قصر واجبه، اگه اتمام رو اختیار کردی اتمام واجبه، اگر امروز قصر رو اختیار کردی فردا اتمام اختیار کردی، ابی نداره. خیلی هم قشنگشون نقل میکنه، میگه این قول ان الواجب هو ما یختاره المکلف مقام الامتثال. بعد میفرماد و هذا المذهب لسخافته تبرع من كل من نسب الیه، همه ازش تبری کردن، حتی اشاعره. یعنی اشاعره ممکنه بگن تو لوح محفوظ ما چیزی نداریم، اما نمیگن این چیزه هی تغییر میکنه به اختیار مکلف. این فرق مذهب اول ولش میکنیم، چون ایشون هم کلی طول و تفصیل دادن، ما هم دیگه میخوام ثبوتی بحث کنیم، یه حرفی که همه گفتن باطله رو کارش نداریم. المذهب الثانی، مذهب ثانی رو میگه و مذهب ثالث. ثالث رو خوندیم که حرف آخونده، کامل خوندیمش، نقد ایشون هم خوندیم، حالا مونده ارزیابی نظریه بخش دومش. بعد میگه المذهب الثانی، مذهب ثانی اینه، با توضیح بسیار خوبی که استاد ایشون تلمیذ آخوند محقق اصفهانی میدن. خوبی خوندن ثانی اینه که مرز این ثانی با حرف آخوند در میاد، که ببینیم آخوند تو مسئله تضاد مقتضیات چی خواسته بگه. این درست میکنه مطلب رو، بعد عرض میکنم میبینیم. مذهب ثانی اینه که گفتن آقا هر یک از اطراف واجب تخییری واجب تعیینیه، صریحه، صریحا میگن هر کدومشون واجب تعیینی، و لذا هر کدوم از اونا چون واجب تعیینیه متعلق اراده، مولا هر کدومو خواسته. اصلا وجوب جایی میاد که اراده الزامی مولا بهش خورده باشه دیگه، مولا تصور کنه، تصدیق به فائده کنه، شوق مؤکد پیدا کنه، یعنی اراده، اراده میکنه اینو، بعد بعث میکنه، حالا یا بعث تکوینی یا بعث اعتباری، اینطوری هر کدوم واجب تعیینیه و هر کدومو مولا خواسته. منتها اینطوری قضیه، هر کدومشون با فعل دیگری ساقط میشه، یعنی ما دو تا واجب تعیینی داریم، منتها وضعیت اینطوریه که اگه یکی رو انجام دادی دیگری ساقط میشه. تا حالا تحلیلش میکنیم، نقل جلو ببریم. بلذا ایشون میفرماد، قشنگم میگه، فیکون مرد و حاضر قول، بازگشت این قول به چیه؟ الا اشتراط وجوب کل من الطرفین اول اطراف و عدم الاتیان بالآخر. آقا عتق واجب تعیینی، سیام واجب تعیینی، اطعام واجب تعیینی، اما این وجوب تعیینی مشروط شده به این که اگر این مثلا سیام را انجام دادی این وجوب است ساقط میشه، یعنی یک وجوب تعیینی مشروط داریم به اتیان دیگری، به عدم اتیان دیگری ببخشید، به شکلی که اگر دیگری رو اتیان کردی این یکی ساقط میشه، وجوب ساقط میشه. خوب توجه کنی تصویر مطلب رو، لذا مرد مسئله اینه که اشتراط پیدا میکنه وجوب مثلا عتق به این که سیامو انجام ندی، یا وجوب مثلا اطعام 60 مسکین را اطعام بخوای بکنی، این وجوب اطعام 60 مسکینا مشروط به اینه که روزه نگیری. پس اتیان، اگر یکی اتیان شد این در واقع چون او وجوب بعدی مشروط به عدم اینه دیگه، اون وجوبا ساقط میشن. بعد ایشون میفرماد این نظریه را استاد ما محقق اصفهانی به دو جور تصحیحش کرده، وقد صحح هذه النظریه بعض مشایخنا المحققین، محقق اصفهانی در نهایت الدرایه قدس سرهم، به احد النحوه. محقق اصفهانی گفته خب خلاصه دو جور میشه یه حرف رو تصحیح کرد. محقق خویی دو جور تصحیح ایشون رو میگه و نقد میکنه. تصحیح اول یه چیزی شبیه این بحث تضاد نیست که آخوند گفته. این که میگم شبیه، میخوام عبارت ها رو ملاحظه کنی تا با دقت بخونیم شونا. یعنی چی یه وجوبی معلق میشه به عدم اتیان یکی دیگه؟ محقق اصفهانی گفته یه راهش اینه که بگیم مقتضیات اینجا با هم تضاد دارن، یه مصلحت لازم الاستیفاعی در عتق هست، یه مصلحت لازم الاستیفاعی در صوم هست، یه مصلحت لازم الاستیفاعی در مثلا اطعام هست، هر کدوم به تنهایی مصلحت لازم الاستیفاع داره. اما یه طوری هم این مصالح، این که میگم شبیه حرف آخونده، بعد شبیهشو فردا میگم، عبارتو میخوام بخونید حتما هست تو خود نهایه یا تقریر محقق خویی، حقش هم اینه که خود عبارت محقق اصفهانی رو بخونید، عرضم میکنیم انشاءالله. یه طوری هم این مصالح که جمع بین این مصالح امکان نداره. تعبیر محقق خویی تعبیر قشنگیه، میگه این مصالح خلاصه طوری هم که میشه گفت متباینن نه متقابلن. ولی نتیجهش، حالا فرض تباین و فرق تباین و تقابل و توضیح خواهم داد، ولی نتیجهش اینه لا یمکن الجمع بینهما، بین این یا بینها، بین این مصالح نمیشه جمع کرد. اینطوری اگر این مصالح یه طوری باشن که نشه بینشون جمع کرد، از یه طرف همه مصالح لازم الاستیفای هستن، ایه طرف یه نسبتی بین اینا هست، حالا تباین تقابل که میگم شبیه حرف آخونده، بعدن عرض میکنیم توضیحشون. اگه نشه بین اینا جمع کرد، شاره چه کار باید بکنه؟ وقتی نمیشه بین اینا جمع کرد، شاره مجبور شده بگه خب همه واجبن، اما تو در مقام امتثال یکیشون رو امتثال کن. حالا با یه توضیح بیشتری میخواد این مطلب، من صدرش رو میگم که حالا مطالعه کنید عبارت رو، و دوست دارم این توضیح عبارت رو که مطالعه میکنید با اون حرف آخوند که خوندیم الان داریم اونو بررسی میکنیم نسبتش معلوم بشه. بعد محقق خویی اینو همین نظریه رو میخواد نقد کنه. یه تصحیح دومی هم داره آیه اصفهانی، اونم انشاءالله عرض میکنم. اینو مذهب ثانی رو که کامل نقدش کردیم و بررسیش کردیم، زمینه کاملی برای فهم سخن شاگرد یعنی محقق اصفهانی و استادش یعنی محقق خراسانی فراهم میشه، بهتر و جامعتر میتونیم